سلام، 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتقاد رئیس مشوران و جرگه از ائتلاف تازه تشکیل شده تحت نام شورای عالی نجات برای افغانستان، اما اعضای این ائتلاف هدف از تشکیل آن را حمایت از نظام فعلی می خوانند. سازمان ملل متحد توافق کرده که بودجه حفاظت از صلح خود را صدها میلیون دلار کاهش دهد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروغ پیشکش می کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقامات میگویند که دهاتن از طالبان مسلح در قندهار در حمله نیروهای امنیتی کشته شدند و در جوزجان دهاتن از طالبان را داعش سر بریدند. وزارت صحت عامه افغانستان قرارداد پروژه صحی به ارزش 6 میلیارد افغانی را به امضا رساند و رئیس جمهور چین میگوید پکن هیچ نوع چالش را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. تفصیل اخبار. قلوردوی 205 اتل در ولایت قندهار میگوید در حمله نیروهای امنیتی بر یک کاروان طالبان مسلح در ولسوالی میوند حداقل 40 طالب شب گذشته کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. صادق عیسی مسئول مطبوعاتی این قلوردو به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
205 اتل قلوردو
قماندانی لوای 3 پیاده قلوردوی 205 اتل به اساس اطلاعات کشفی بالای اعضای طالبان در قریه بیابانک ولسوالی میوند ولایت قندهار عملیات توپچی و زمینی را راه اندازی کرد. آقای عیسی افزود که این طالبان می‌خواستند تا بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند حمله کنند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقام‌های محلی در ولایت جوزجان می‌گویند تندروان مسلح داعش 10 تن از طالبان را به روز جمعه در ولسوالی درزاب سر بریدند. باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب به رسانه‌ها گفت که افراد وابسته به داعش این طالبان به شمول یک قماندانشان را به روز چهارشنبه در منطقه آقبولاق خود برده بودند. عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان در مورد این رویداد ابراز بی‌خبری کرده است. طالبان و داعش نیز تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان اجرای یک پروژه صحی به ارزش 6 میلیارد افغانی را روی دست گرفته است. قرارداد این پروژه میان وزارت صحت عامه و شماری از مؤسسات تطبیق کننده داخلی و خارجی امروز در کابل امضا شد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت این پروژه در 18 ولایت به اجرا گذاشته خواهد شد.
در 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% رسیدگی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم تحولات منطقه و جهان. شمار تلفات انفجار تانکر تیل در پاکستان به 190 تن رسیده است. این تانکر هفته گذشته در حالی که 40,000 لیتر تیل را از کراچی به لاهور انتقال میداد دچار حادثه شد. گروهی از مردم قریه‌ای که در نزدیکی محل بودن با وجود هشدارهای راننده و نیز پلیس شهرا برای گرفتن تیل از تانکر گرد هم آمده بودند که تانکر منفجر شد. دهاتن با زخمهای شدید به شفاخانه ها برده شدند. رئیس جمهور چین میگوید که پکن هیچ نوع چالش را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. شی جین پینگ این سخن را امروز در مراسم تالیف کرولم رهبر جدید هنگ کنگ گفت. این در حال است که هنگ کنگ 20 سال روز واگذاریش از بریتانیا به چین را تجلیل میکند. رئیس جمهور چین گفت هر نوع تلاش برای به مخاطره انداختن حاکمیت و امنیت چین و به چالش روبرو ساختن قدرت حکومت مرکزی و یا استفاده از هنگ کنگ برای نفوذ و فعالیت‌های تخریبی علیه این سرزمین عبور از خط سرخ و کاملا ممنوع است. در همین حال هزاران تظاهرکننده در یک راهپیمایی تنظیم شده از سوی ائتلاف طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ اشتراک کردند. تظاهرکننده‌ها شعارهای ضد رهبران هنگ کنگ و پکینگ را حمل می کردند. و اداره دولتی خدمات امنیتی اوکراین می گوید که ادارات امنیتی روسیه در حمله اخیر سایبری بر اوکراین دخیل بودند. این اداره روی وبسایتش امروز نوشت این حمله که در 27 جون در اوکراین آغاز و به سراسر جهان گسترش یافت، هدف آن از بین بردن اطلاعات مهم و ایجاد ترس و هراس بود. اداره دولتی خدمات امنیتی اوکراین گفته است که این حمله سایبری از سوی هکرهای انجام شده که بالای شبکه برق اوکراین در دسامبر سال 2016 حمله کرده بودند. یک سخنگوی کرملین اتهامات مبنی بر دست داشتن در حمله سایبری در اوکراین را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
پنج و پنج دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این برنامه. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید تشکیل دهنده های ائتلاف جدید باید از وظایفشان کنار روند. اما سخنگوی یکی از افراد شامل در این ائتلاف میگوید
به خاطر براندازی نظام نبوده، بلکه در حمایت نظام حاکمه کشور این ائتلاف ایجاد شده.
همین موضوع را از دید حقوقی به تحلیل خواهیم گرفت. ارگ ریاست جمهوری در عکس العمل به سخنان اخیر نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان میگوید در تمامی مسائل ملی و بین المللی اجماع سیاسی موجود است. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد توافق کرده که بودجه حفاظت از صلح خود را صدها میلیون دلار کاهش دهد. در نیمه دوم نخست برنامه حقیقت چیست و در پایان هوای تازه نست.
از خوارا و بیادرا تقاضا دارم مکتب و هر کار که میکنه تا آخر ادامه بده، کار را که میکنه در نصف را نوانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم نور نعیمی در بخش تخنیک مرم روی میکنم. رئیس مشران جرگه افغانستان میگوید کسانی که دست به تشکیل ائتلاف زدند باید از مقامهای حکومتیشان کنار بروند. فضل‌الدین مسلمیار در صحبت با رادیو آزادی گفت ائتلاف کسوی معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم رئیس اجرائیه، وزیر خارجه و والی بلخ تشکیل شده به یک اپوزیسیون میماند و این کار از نگاه اخلاق سیاسی مناسب نیست. در همین حال سخنگوی والی بلخ میگوید ائتلاف نجات افغانستان بر ضد حکومت نبوده، بلکه این ائتلاف در حمایت از نظام کنونی و برای برطرف کردن برخی کاستی ها تشکیل شده است. نصرت پارسا گزارش دارد.
تشکیل ائتلاف جدید سیاسی از سوی برخی مقام‌های بلندپایه حکومت افغانستان با واکنش‌های تند برخی حقوقدانان و رئیس مشران و جرگه این کشور روبرو شده است. فضل‌الهادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ائتلافی که از سوی مقام‌های بلندپایه حکومتی تشکیل شده با یک اپوزیسیون می‌ماند. با گفته وی اشخاص چون عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و حتی محمد نور والی بلخ که ائتلاف شکل دادن باید از وظایف دولتیشان کنار بروند.
این خواهلی که برنامهش نشر شدن و آمدوار همه چیز خواندیم شکل اپوزیشن دارن. وقتی که شکل اپوزیشن دارن باید از وظایف کنار برون و برن با اپوزیشن. یا از این پروگرامه تیر شون و این خود در نظام آدمای خود نیست. دو نفر خود در رهبری نظام است. باید بشینن و امرای اگر میخواین اصلاح بیارن امرای حکومت برنامه خود شریک کنن. با این شکل که هم در حکومت باشن و هم در اپوزیشن هم درست عمل نیست.
اخیراً محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه و سرپرست جمعیت اسلامی و عطا محمد نور والی بلخ رئیس اجرایوی جمعیت و دیدار عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور ترکیه رفتند. در این دیدار این چهره ها ائتلاف را زیر نام ائتلاف نجات افغانستان شکل دادند. این ائتلاف گفته است که بر اساس توافق سیاسی حکومت وحدت ملی، صلاحیت‌های معاون اول و معاونین ریاست اجرایی باید برگردانده شود. تشکیل دهندگان ائتلاف نجات افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی را به اجرات غیرقانونی و عملی نکردن توافق سیاسی حکومت وحدت ملی متهم کردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفته است دستاورد و ناکامی‌های حکومت به کسانی هم برمی‌گردد که شامل این ائتلاف اند، زیرا به گفته وی اعضای این ائتلاف شامل حکومت و شورای امنیت ملی اند. در حالی از شکل گیری این ائتلاف خبر داده می شود که عبدالرشید دوستم به دنبال اتهام مبنی بر بدرفتاری وی با احمد اشچی والی پیشین جوزجان از چند به این سو در ترکیه به سر می برد. لویس فران والی افغانستان گفته است دوستیه اتهام بر معاون اول رئیس جمهور زیر بررسی نهاد قرار دارد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه هم به دنبال حمله خونین دهم جوزا و تظاهرات برخی باشنده های کابل از حکومت خواست تا مشاور امنیت ملی و سران نهادهای امنیتی را برکنار کند، خواسته که از سوی حکومت پذیرفته نشد. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی اخیرا در صحبت با برخی رسانه‌ها گفته بود چندین ماه شده است که موافق به ملاقات با رئیس جمهور نشده است. حتی محمد نور والی بلخ پیش از این خبر داده بود که برای به دست آوردن سهم جمعیت مذاکره با رئیس جمهور را آغاز کرده است، مذاکره‌ای که از انجامش تا هنوز خبری نیست. اتحادیه حقوقداران افغانستان بر کنار رفتن کسان تاکید میکند که عضو حکومتند و با ایجاد ائتلاف سیاسی از حکومت انتقاد میکنند. گل احمد مددزی معاون این اتحادیه روز شنبه به رادیو آزادی گفت
این باز درست نیست که یک شخص در یک حکومت هم کار میکنه و هم ناقد حکومت است یا ضد حکومت است. یعنی این یک چیز میمانند که قصه ملا نصرالدین والی که سر درخت به اصطلاح در شاخ درخ ششته و او را عرق ادا میرن.
بشیر احمد تیانج سخنگوی حزب جنبش ملی از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ میگوید ائتلاف نجات افغانستان در پی براندازی نظام نیست.
به خاطر براندازی نظام و نظام کنونی و بخصوص حکومت وحدت ملی نبوده، بلکه در حمایت و در تقویت نظام حاکمه کشور این ائتلاف ایجاد شده و به خاطر اصلاح یک سلسله کاستی ها و ناتوانی ها یا ضعف هایی که وجود دارد، اینا دارن رو و پیشنهادات مشخص را برای بهبود حکومتداری بهتر و مؤثر و مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهادهای مشخص خواهد داشتن.
در همین حال جمعیت اسلامی افغانستان میگوید بحث‌ها و مذاکرات برای تشکیل ائتلاف صورت گرفته، اما تا هنوز به گونه رسمی هیچ ائتلاف شکل نگرفته است. واقف حکیمی سخنگوی جمعیت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی اما تایید کرد که صلاح الدین ربانی و عطا محمد نور به عنوان مسئولان جمعیت اسلامی درباره تشکیل ائتلاف بحث کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
ائتلاف تحت نام شورای عالی نجات برای افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه اعلام موجودیت کرد. به این موضوع باقی میمانیم. همکارم سحر لیوال در این مورد از دید حقوقی با کبیر رنجبر آگا و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان مصاحبه کرده.
اصلا ائتلاف ها بر مبنای قانون اعضاب حق هر حزب و حق اعضاب سیاسی و تشکیلات سیاسی است، و اما قسمی که شما پرسیدین علوم روها و اون اعضابی که در قدرت شریک هستن، اینا به این صورت نمیتونن که در این زمان اینا هم شریک دولت باشن و در این زمان اینا اپوزیسیون شون و مخالف دولت باشن. این تناقض است و این درست نیست.
آقای رنجبر، ما شماری از مقام ها در حال دست به اقدام تشکیل ائتلاف زدن که در حال حاضر هنوز هم جز حکومت هستند. پس عکس العمل حکومت افغانستان مطابق به قانون در برابر این افراد چی باید باشه؟
یکی از این شخصیت ها خو مشکل داره از نظر حقوقی و قانونی و در خارج از کشور است، و شخصیت های دیگه که اینا آل موقتی در خارج هستن و دوباره باز میگردن، اونا باید خودشان پستای خود اشغال کنن از نظر اخلاقی، و اگه اینا رفتن به پستای خود و دوباره به صورت عادی به کار ادامه دادن، رئیس جمهور باید عاجل به صورت قاطع به این قسمت برخورد کنه و همه افراد سبکدوش بسازه.
بعضی از افراد شامل در این ائتلاف ادعا میکنند که رئیس جمهور انحصارگرایی میکنه و قدرت در حصار خود نگه داشته، و اینا به اصطلاح میگن که ما حق خود را میخواهیم. آیا واقعا رای درست حق خواستن همی است؟
اینا قانون اساسی رو باید بخوان، اینا در قانون باید خود وارد بسازن. در نظام ریاستی رئیس جمهور صلاحیت عام و تام و کامل دارد که از استفاده هیچ کس نمیتونه خود تحمیل کنه که رئیس جمهور بر ما کم حق داد یا زیاد حق.
کبیر رنجبر آگا و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. ارگ ریاست جمهوری در عکس العمل به سخنان اخیر نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان میگوید در تمامی مسائل ملی و بین المللی اجماع سیاسی موجود است. تا لحظات بعد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:15 عصر به وقت کابل است و تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ارگ ریاست جمهوری در عکس العمل به سخنان اخیر تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان میگوید در تمامی مسائل ملی و بین المللی اجماع سیاسی موجود است. این اظهارات در پیان مطرح می شود که آقای یاماموتو گفته اجماع سیاسی در افغانستان در حال از بین رفتن است و وضعیت امنیتی نیز روبه و خامد گراییده. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
پیچیدگی در فضای سیاسی افغانستان نه تنها سبب تشویش برخی جریانات سیاسی در داخل کشور شده، بلکه سازمان ملل متحد را نیز نگران کرده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مسئولیت‌هایش را به درستی انجام داده و در تمامی پروسه‌های داخلی و خارجی نظریات مردم و جریانات سیاسی را با خود داشته است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت اصلاحات همه جانبه در مشوره با مردم و جریانات سیاسی روی دست گرفته شده است.
رئیس جمهور حکومت وحدت ملی در تمام مسائل داخلی و بین‌المللی با اقشار مختلف از جمله با احزاب سیاسی دخل 20 نشست مشورتی داشته، با شورای ملی بیشتر از 40 نشست مشورتی داشته و در موضوعات مهم داخل و بین‌المللی ما اجماع به همراه داریم. ولی که برخی جریان‌های سیاسی دیدگاه‌های متفاوتی داره، او را هم ما استقبال می‌کنیم، ولی مردم افغانستان نمی‌خوان به عقب برگردند.
این در حال است که تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در نشست ویژه این سازمان در نیویورک گفته است نشانه‌های دیده می‌شود که اجماع سیاسی گسترده در افغانستان در حال از بین رفتن است. آقای یاماموتو گفت در ماه‌های گذشته شمار فزاینده‌ای از گروه‌های سیاسی که بعض از آنها بخش از دولت وحدت ملی بودند از دولت انتقاد می‌کنند. در تازه‌ترین مورد می‌توان از ایجاد ائتلاف جدید تحت نام شورای عالی برای نجات افغانستان که با اشتراک عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور و رهبر جنبش ملی، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و تا محمد نور والی بلخ وزیر رهبران جمعیت اسلامی و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان نام برد. در این حال شمار از کارشناسان افغان نیز به سخنان یاماموتو مهر تایید میگذارند. ودیر صافی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت خودکامگی رهبران حکومت از یک سو سبب ایجاد تنش‌های سیاسی شده و از جانب نظام را با آینده تاریک روبرو کرده است.
این حکومت حکومتداری خوب نتانست، تحکیم حاکمیت قانون نتانست، عدالت اجتماعی را نتانست پیاده بکنه و هیچ قوه از این با هم هماهنگ نیست و امنیت نتانست. فلیاز ما هیچ یک استنتاج میکنیم که خطر از هم پاشیدن از این میره.
آقای صافی پیشنهاد میکند که باید سران حکومت برای آوردن اصلاحات عملا گام بردارند. به گفته وی اگر اصلاحات به زودی به بار نیاید باید سران حکومت کنار بروند و یک شورای مشورتی داخلی متشکل از تمامی اقشار جامعه ایجاد شود و روی ایجاد اداره مقت کار صورت گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بر اثر شکست قسمت از بند برق اول شهر پلخمری، این بند برق از فعالیت باز مانده و برخی نقاط این شهر را از برق محروم ساخته است. بشیر احمد غزالی از محل گزارش دارد.
بند برق اول شهر پلخمری با ظرفیت 6.5 کیلووات که در مرکزیت شهر قرار دارد، برق اکثریت دفاتر دولتی و غیر دولتی و ده ها هزار منزل مسکونی را تمویل می کند. و اما شکستی که ظهر روز جمعه در قسمت از کاسه این بند رخ داد آن را از فعالیت باز مانده است. عبدالعزیز عامر این بند میگوید خطرات بیشتری متوجه این بند است و اگر دولت توجه جدی به آن نکند اشتباه بزرگی را مرتکب می شود.
بند برق فقط در حالت انهدام قرار دارد. ازش در حالت سقوط است. امین عزیز فقط پلخمری تپه‌توپ اگر برق وارداتی نباشد پلخمری در حالت
پلخمری دارای دو بند برق است، بند اول و بند دوم. آب بند برق اول به کاسه بند برق دوم می‌ریزد و اگر بند برق اول بیشتر از این تخریب شود، بند برق دوم نیز از کار می‌افتد. انجینیر عبدالعوال، معاون فنی ریاست برق غوری ولایت بغلان، می‌گوید اگر این دو بند برق که در کنار برق‌های وارداتی برق شهر پلخمری را تأمین می‌کند از فعالیت باز بماند، قسمت اعظمی از مردم با مشکلات شدید مواجه می شوند.
واسه بند تخریب شده و دروازه ما دیو استفاده کردن نتانیم. در حدود 35 تا شبکه‌های برق‌رسانی که مربوط به بند دوم است که تمام ساحات یک قسمت از ساحات شهر است، سطح پوشش داره به شمول ادارات دولتی. این هم به برق می شه و در برق وزارتی که ما داریم و هم به او قدر نیست، به او اندازه ظرفیت ما نداریم که تمام شهر پلخمری شبکه‌هاش تحت پوشش برق وزارتی قرار بدهیم.
از احداث بند برق اول و دوم شهر پلخمری که توسط کشور آلمان تأسیس شد 70 سال می گذرد و تا اکنون چندین بار این دو بند برق به بدترین مشکلات مواجه شده است. مشکلاتی که همه سال بروز می کند ولی توسط انجینران خود همین نیروگاه ها برطرف می گردد. اینجا سال هاست که کشور آلمان برای بازسازی این دو بند برق وعده همکاری داده ولی به آن عمل نکرده است. حالا مردم از کشور آلمان می خواهند تا به وعده هایش عمل کند و مردم افغانستان را در همچون مشکلات یاری رساند.
سیکی کشور آلمان قبلا به خاطر اعمار مجدد اینمی ساحات آسیب پذیر و همچنان شکست هایی که در کاسه رخ داده بود آمده بود تا ایر اعمار بکنه. دیگه ما هم از کشور آلمان می خواهیم که امی پروژه خود زودتر عملی بسازه تا مردم بغلان از 35% برق محروم نشن.
مسئولین بند برق اول پلخمری میگویند کاسه بند معروض به خطر است که اگر شکست کند منجر به تباهی هزاران منزل مسکونی و فاجعه بزرگی که حتی در ذهن و خیال هم نگنجد میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق بعد پیام هایی را که شما به شماره 818 می فرستین حتما به خانش خواهیم گرفت. اما اکنون می شنوید که سازمان ملل متحد توافق کرده که بودجه حفاظت از صلحش را صدها میلیون دلار کاهش دهد. این کاهش در نتیجه فشارهای ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و مجمع عمومی سازمان کل ملل متحد روز 3 مای جون در موردان تصمیم گرفت. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیاتان را سید سمیع باز مشنوید.
بعد از روزها مذاکرات، کمیته قدرتمند بودجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقه کرد که بودجه 14 ماموریت محافظت صلح خود را به 7.3 میلیارد دلار کاهش می‌دهد و این کاهش از اول ماه جولای در مرحله اجرا قرار داده می‌شود. بودجه ماموریت حفاظت صلح سازمان ملل متحد قبلا 7 میلیارد و 870 میلیون دلار بود که با ارقام نو 570 میلیون دلار کاهش در آن مشاهده می‌شود. سفیر آمریکا در ملل متحد نیکی هیلی این تصمیم را یک پیروزی دانست و اظهار داشت اداره رئیس جمهور ترامپ در 5 ماه کارش توانسته 0.5 میلیارد دلار در بودجه محافظت صلح سازمان ملل متحد کاهش بیاورد و این آغاز کار است. واشنگتن 28.5% بودجه حفظ صلح ملل متحد و 22% تمام بودجه این سازمان را پرداخت می‌کند. سازمان ملل متحد 95 هزار محافظ صلح دارد که در ماموریت‌های آن در سرتاسر جهان مشغولند. ایالات متحده که می‌خواهد هر نوع تمدید پرداخت خود را محدود بسازد، این ماموریت‌ها را جداگانه بررسی می‌کند. سازمان ملل متحد خودش هم بررسی ماموریت حفاظت صلح خود را آغاز کرده است و این بررسی‌ها سبب شده ماموریت حفاظت صلح در ساحل عاج روز 3 جون خاتمه بیابد. این ماموریت در لایبریا در سال آینده و در هایتی ماه اکتبر همین سال ختم می شود. سازمان ملل متحد همچنان تعداد عساکر محافظ صلح خود را 44% و تعداد پلیس بین المللی را 27% کمتر می کند. وقتی که مذاکرات در مورد بودجه حفاظت از صلح آغاز گردید، سازمان ملل متحد می خواست این بودجه را به 8 میلیارد بلند ببرد و آمریکا می خواست این بودجه به 7 میلیارد دلار پایین بیاید. سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد سباستیانو کاردی اظهار داشت موافقت 7.3 میلیارد دلار بودجه تقریبا در یک سطح رسیده کشورهای اروپایی انتظار آن را داشتند. به گفته او این ارقام قناعت بخش می باشد و کاهش عملیات ماموریت محافظت صلح ملل متحد را برهم نمی زند، بلکه محافظت صلح را بهتر خواهد ساخت.
دانشمندان ژاپنی ربات یا آدم ماشینی را ساختند که دارای دو بازوست و میتواند در شرایط دشوار اقلیمی و اراضی از رای دور کنترل شود. جزئیات بیشتر با آرش امایون.
گروهی از دانشمندان مراکز تحقیقاتی پوانتون‌های اوساکا، کوبی، توهوکو، توکیو و اینستیتوت مرکزی تکنولوژی توکیو در ژاپن روی حل دشواری‌ها و آزمون‌های کار می‌کنند که در زمینه ساختن ربات‌ها یا آدم‌های ماشینی وجود دارد. این گروه دانشمندان موفق به ساختن ربات یا آدم ماشینی شدند که دارای دو بازوی قابل مانور وسیع است که با قوه هیدرولیک کار میکنند. دانشمندان به این عقیده‌اند که اختراع این ربات به طور قابل ملاحظه مؤثریت کار و قابلیت مانور را در شرایط دشوار افزایش خواهد داد. این ربات میتواند اجسام سنگین را با استفاده از دستان با قدرتش کاوش و جستجو نموده از روی زمین بلند کند. این ربات که دارای زنجیرهای حرکی مانند تانک است، نه تنها مانند تانک میتواند در اراضی صعب العبور حرکت کند، بلکه میتواند با استفاده از بازوانش و اتکا روی آنها از موانع عبور کند که تانک ها قادر به عبور از آن نیستند. طور مثال این ربات یا آدم ماشینی میتواند به سرعت و سادگی از پله های زینه ها بالا شود. دانشمندان مراکز تحقیقاتی پوانتون های ژاپن به این عقیده‌اند که استفاده از این ربات یا آدم ماشینی در عملیه نجات در حوادث طبیعی میتواند خیلی مؤثر باشد. بانک این ربات یا آدم ماشینی یک ربات ساختمانی محسوب می شود، اما می توان آن را از راه دور کنترل کرد. این ربات همچنان با یک تیاره بی پیلوت درون مجهز شده است که به اداره کننده از راه دور زمینه را برای نظارت از محیط ماحول و شرایط فراهم می کند که این ربات در آن فعالیت دارد.
اکنون هم از پیام های شما که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت شده است.
از پیام های شما
این جانب فقردوس از ولسوالی گلزان ولایت فاریاب می باشم. ما رفتیم در مزار شریف که مریض هستیم، 2 ساعت 3 ساعت با پشت کلینیکا میشینیم، سر هیچ کس سر و صدایی نمی کنه. پیاده کلینیک میه که من دکتر صاحب آمد، این آمد، این آمد، این آمد، تقریبا صاحب 3 ساعت 4 ساعت مردم انتظار است، بیچاره در بدر است، زخمی ها دارن، دیگه تکلیف و مشکلات ها دارن. صاحب برای خدا وزیر صاحب سیعت آمان.
یک مریض داشتم می هرات، یک شبخانه است به نام لقمان حکیم. دکتر فرزه داد بردم در شبخانه. اول خود کور از طرف صبح بیار. این دمی شبخانه های چی یک تجارت است بلیاز خدا. همی وزیر سیعت آمان شما بلیاز خدا. این ما با میری سفید دو سه دفعه رفتیم. با خدا گموره ماینه کده باشم.
شفاخانه دولتی ولایت لغمان فقط به مریضا میانات شان مفت است و پیسه شان گفته نمیشه. دوا و دیگر مصرفشان از طرف زین خود این مریض به پیسه میده و در ملتنا و
من شاه ولی فائز از ولایت غور ولسوالی پسوان. کلینیکی صحیح جامعه پسوان مشکلات زیادی دارد. کمبود دکتر، کمبود دوا، نیاز به دکتر جراح داره، قابله نیست، هم مشکلات دچار شده است. امید از دولت وزارت صحت عامه به این در این مورد توجه صورت گیرد، چون مردم دچار مشکل گردیده است.
مایان اهالی ولایت لوگر مراجعه کردیم، چندین مریض اطفال داشتیم. در بخش عاجل مریض ما را نپذیرفتند، گفتند که نوکریوال ما رفته. ما را به بخش اطفال را مراجعه کردند. در بخش اطفال هم دکتر صاحب ساعت 9:15 دقیقه امروز آمد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین و تشکر از اینکه پیام ثبت میکنین.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حسن ابراهیمی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته که ائتلاف تازه تشکیل شده به درد افغانستان نمی خورد. محبوب الله راغی پور پیام فرستاده و نوشته که سخنان رئیس مشوران جرگه تمسخرآمیز اند، از ایشان این گونه توقع نداشتم. گلمیران عثمان خیل از دایکندی نوشته ائتلاف که در بیرون کشور شکل گرفته سوالهای زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. شیراغ ایسار از لشکرگاه پیام فرستاده و نوشته که تیم کرکت افغانستان چه وقت و در کجا مسابقه داره؟ عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته تا زمانی که فساد اداری موجود باشد انتخابات در افغانستان ممکن نیست. ایره باید بگویم به شیراغ ایسار که مسابقه تیم کرکت افغانستان با تیم کرکت کلاب مالبون در 14 جولای در لارس آف لندن را اندازی خواهد شد، یعنی 13 روز بعد. تشکر از اینکه پیام فرستادید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خوانش گرفته می شوند. اکنون هم رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 به وقت کابل شده. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از ستار فروغ مشنوید.
قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار میگوید که در حمله نیروهای امنیتی بر یک کاروان طالبان مسلح در ولسوالی میوند حداقل 40 طالب شب گذشته کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی در ولایت جوزجان میگویند که تندروان مسلح داعش 10 تن از طالبان را به روز جمعه در ولسوالی درزاب سر بریدند. وزارت صحت عامه افغانستان قرارداد اجرای پروژه عرضه خدمات اساسی صحی و شفاخانه‌ای را به ارزش 6 میلیارد افغانی امروز با شماری از مؤسسات تطبیق کننده داخلی و خارجی در کابل امضا کرد. شمار تلفات انفجار تانکر تیل در پاکستان به 190 تن رسیده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین میگوید که پکن هیچ نوع چالش را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد و اداره دولتی خدمات امنیتی اوکراین میگوید ادارات امنیتی روسیه در حمله اخیر سایبری بر اوکراین دخیل بودند. کرملین اما اتهام ها در این مورد را رد کرده است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ شنیده. تفصیل امین خبرها در صفحه انترنتی ما azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم چند رویداد ورزشی با مرضیه احمدزی.
ملی فوتبال 15 ساله افغانستان جهت اشتراک در مسابقات زون مرکز آسیا امروز عازم تاجیکستان شد. طاهر روفی دایرکتر تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال 15 سال فردا با کشور ازبکستان و روز سه‌شنبه هفته جاری با تیم فوتبال 15 سال تاجیکستان مسابقه دارد. در این مسابقات تیم‌های 15 سال افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان حضور دارند و با یکدیگر بر رقابت می‌پردازند. قابل یادآوری است که در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان سه داور نیز حضور دارند. مسابقات زون مرکز آسیا به تاریخ 2 جولای سال روان میلادی آغاز می‌گردد و تا 12 این ماه دوام می‌کند. در تورنمنت کرکت قهرمانان ننگرهار امروز صبح تیم کرکت فقیرزاده تیم کرکت کابل تایگرز را در 9 ویکت شکست داد. مسئول زون سپین قره کرکت بختیار ساحل امروز به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت تایگرز کابل با بردن تاس دوش را آغاز کرد که در 20 اوور تعیین شده به تیم مقابل خود 160 دوش هدف تعیین کرد که تیم کرکت فقیرزاده در اوور 17 مسابقه با داشتن 9 ویکت هدف را پوره کرد و موفقیت بازی را از آن خود کرد. آقای ساحل میگوید که این بازی ها به تاریخ 8 سرطان آغاز و الی 20 سرطان دوام می کند. و در مسابقات جام کنفدراسیون ها فردا تیم های فوتبال پرتغال و مکسیکو به مسافه هم می روند. این مسابقه ساعت 4:30 دیگر به وقت کابل آغاز می گردد. مسابقات جام کنفدراسیون ها به میزبانی روسیه به تاریخ 17 ماه جون سال روان میلادی آغاز و در دوم ماه جولای پایان می یابد. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاست و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار. نخست برنامه حقیقت چیست و در پیان هوای تازه نشر میشود. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. خواستیم در این هفته با سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری مصاحبه داشته باشیم. فخری صاحب تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. میخوایم از جواب بپرسم که شما چند قبل یک مهلت را تعیین کردین برای کابینه، برای مقامات عالی رتبه و گفتین که باید اینا دارایی‌هایشان را ثبت بکنن. از اون مهلت هم گذشت. آیا همگی ثبت کردن دارایی‌هایشان؟
در قسمت ثبت دارایی پیشرفت‌های داشتیم. به طور مثال تمام اعضای کابینه و مقامات عالی رتبه تقریبا تمامشان دارایی خود را ثبت کردن، ولی بعضی از زوات هنوز هم دارایی‌شان ثبت نشده و ما قبلا هم برای اینا یک ماه وقت مهلت داده بودیم و اکنون همو یک ماه سپری شده. ما پری روز افرا مقاماتی که دارای خود ثبت نکردن فرمایشان بر ما نرسیده که او شامل 10 نفر هست، ما از طریق وبسایت خود اونا او را به نشر رساندیم. شما میتونین جزئیات مسئله را از طریق وبسایت ما ببینین و به آگاهی حاصل کنین.
اگر شما چون رادیو هست شنونده هم منتظر هستن که بشنون که اینا کیها هستن، هرچند قبلا هم نامشان شما گرفتین، میشه که باز هم بگین 10 نفر کیها هستن؟
این 10 نفر شامل معاون صاحب اول ریاست جمهوری، معاون صاحب اول رئیس اجرایه و رئیس صاحب عمومی امنیت ملی و معاونینشان و همچنین یک تعداد معین صاحبا هستند و یکی 2 نفر هم والی های ولایات هستند که شما شورتشان باز میتونین از طریق وبسایت بر خود تثبیت بکنین.
بله، والی بلخ هم شامل از این لیست است؟
متاسفانه هنوز فرم والی صاحب بلخ برای ما نرسیده.
فخری صاحب، دلیل که اینا دارایی هایشان را ثبت نکردن و ابا میوردن از این روند چی هست؟
این دلیل باید خودشان واضح بسازن و باید منعیس افراد مسئول و مقامات عالی رتبه باید قانون در مورد خودشان تطبیق بکنن.
بررسی های شما چی را نشان میده؟ یعنی چی دلیل پس پرده وجود داره؟ آیا دارایی هایشان بیش از حد است؟ در گذشته اوقدر دارایی های را نداشتن؟ آیا ای که متهم به فساد هستن نمیخواین دارایی هایشان را ثبت کنن؟
حتما دلیلی داره، ولی به طور مشخص حال فعلا گفته نمیتونیم که دلیل اصلی که باعث شده اینا از ثبت دارایی هایشان با میورزن او چی است، ای را باید خودشان روشن بسازن.
فخری صاحب، شما چند قبل بر از اینا هشدار داده بودین که اگر دارایی هایشان را ثبت نکنن به ارگانای عدلی و قضایی اینا را معرفی میکنیم، همچنان گفته بودین که ماشاتشان تعلیق خواهد شد، در حال که اینا تا حال به ارگانای عدلی و قضایی معرفی هم نشدن و ماشاتشان هم تعلیق نشدن.
ببینین، ما مکلف هستیم که امی شورتی امی اراکین محترم به آگاهی مراجع رهبری دولت برسانیم که او را ما از طریق ریاست عمومی اداره امور با آگاهی مقامات رساندیم. از جانب ما صلاحیت مشخص متاسفانه در مورد معرفی این مقامات عالی رتبه و رهبری به ارگانهای حراست از حقوق نداریم.
فخری صاحب، آنچه را شما هم گفتین که مصاحبه در این قسمت موجود است، اما مسئله سیاسی بعض اوقات چالش را به شما خلق می کنه.
خامخواه در شرایط فعلی که جنگ است، مشکلات گوناگون است و همچنین ساختار دولتی هم طوری است که نمیشه بدون در نظر داشت یک سلسله مصالح سیاسی اجراعات را روی دست بگیرید.
فخری صاحب، یک نگرانی یا یک انتقادی است که در بسیاری اوقات مقامات آنچه که دارن دارایی هایشان به او اندازه ثبت نمی کنن، یعنی دارایی هایی که دارن نسبت به ثبت که می کنن در فرمه ها متفاوت است. چقدر دارایی هایی را که شما از اعضای کابینه ثبت کردین چقدر مشاهده شده؟
این بعضن محسوس است. شما میفهمید وقتی که ما فرمه دارایی را از طریق خود افراد و مقامات ثبت میکنیم، بعد از او جهت کسب معلومات بیشتر این را نشر میکنیم که اگر مردم کدام اطلاع اضافی داشته باشه بر ما خبر بده. در پولیش ما از طریق ادارات دیگه به طور مثال شاروالی ها، املاک، نواحی، ترافیک، استخبارات بانکی، اداره آیسا و وزارت تجارت هم معلومات میخواهیم، معلومات مطالبه میکنیم به شکل رسمی و در صورت گناه معلومات اضافی بتن، باز ما امو موارد یا امو معلومات اضافی را از خود شخص رسمی و تحریری پرسان میکنیم که این تو یک معلومات اضافی وجود داره و او باید در او مورد توضیح بده که گاه گاهی چنین کار هم صورت گرفته. متاسفانه مشکلی بسیار عمده که ما داریم در قسمت ثبت دارایی و بررسی و رسیدگی از او دو مشکل است. یک مشکل داخلی ماست، یک مشکل خارجی است. مشکل داخلی ما این است که امی ادارات به طور درست و دقیق یک اداره یا نهاد ثبت راجستر دارایی را نداره و در پالوش معاملات زیادی به شکل عرفی در کشور ما صورت میگیره و یک تعداد افراد مثلا برخی از دارایی خود به اقارب و دوستا و بعضی شرکای خود ثبت میکنه یا انتقال میده. همچنین یک تعداد سرمایه های کلان به خارج از کشور انتقال میده که ما در این موارد بار بار از سفارت های مقیم در کابل، نهادهای بین المللی و یا خواهش کردیم کمی معلومات اضافی را در اختیار ما قرار بده که کسایی که دارایی و سرمایه خود به خارج از کشور انتقال داده باید شما در این زمینه همراه ما همکاری کنین که متاسفانه تا والا هیچ گونه همکاری صورت نگرفته، ولی وقتی که ما از اونا طالب کمک میشیم اونا کمترین کمک را هم تا حال در اختیار ما قرار ندادن.
در کنار از اینکه شما از مسائل یادآوری کردین از کمکاری های بعض نهادها، همین را یادآوری کردین که برخی افراد دارایی هایشان از ثبت که کردن متفاوت است. میشه چند مثال بزنین چون شنونده ها منتظر هستند که کیها این خیانت بزرگ انجام دادن؟
من از گرفتن نام معذور بدارین، اما در بین اعضای کابینه، بین مقامات دیگه، همچنین بعضی از رؤسا و معاونینشان افرادی بودن که برخی از دارایی خود مثلا کتمان کردن و او را ما دوباره ازشان توضیح خواستیم و دلایلی از قبیل از اینکه فراموشم شده، دلایلی از قبیل از اینکه اسنادش در نزد وجود نداشت و ما ایر از خارج و یا از فلانی جای خواستم، این دلایل بر ما بهانه کردن، ولی افراد وجود داره که حاضر نیستن تمام دارایی خود بر ما به طور شفاف ثبت بکنن.
بله فخری صاحب، مطابق قانون کتمان حقیقت هم جرم است. در صورتی که اینا کتمان کردن، آیا شما ای را به حیث متخلف و ارگان های عدلی و قضایی معرفی نکردین؟
یکی دو مورد ما رسما روان کردیم که تحت بررسی هم است و او اسناد و شواهد دقیق داشت و تثبیت شد. ما از خود از اونا هم سوالات متعدد کردیم و جواب درست راه نگرد. ما مجبور شدیم که را به خاطر اکمال تحقیقات به سارنوالی بروند.
بله، اما چرا همشان را معرفی نکردین؟ آنچه را شما پیشتر بهانه هایشان را یادآوری کردین؟
همه ایشان گفتیم که بهانه های آوردن و در آخرین بررسی و رسیدگی ما معترف شدن که بله همی چیزای هم در اختیار ما بوده و یا ملکیت شخصی ما هست یا از خانواده ما هست یا ملکیت هاییست که هنوز ترکه نشده.
یعنی در قانون خب بهانه پذیرفته نمیشه. شما اینا را متحد هستین معرفی کنین؟
یک مشکل دیگه ما داریم، متاسفانه قانون جامع مکمل و قاطع ما در اختیار نداریم که همین موارد پیشبینی بکنه. چندین طرح قانونی که ما به پارلمان تقدیم کردیم یا از طریق وزارت محترم عدلیه اونجا فرستاده شد، متاسفانه از طریق پارلمان رد شد، به تصویب نرسید و یکی از دلایلش همی بود که والای محترم پارلمانم مکلف ساخته بودن که باید دارای خود ثبت بکنن و او قوانین او طرحهای قانونی رد شد. در او طرحها ما به شکل دقیق و اکید گنجانیده شده بودی مطلب که کسی که دارای خود درست ثبت نمیکنه، دروغ میگه، کتمان حقیقت میکنه، باید به مراجع ذی‌صلاح تحقیقاتی محول شود. متاسفانه او طرح قانونی ما رد شد، یک دفعه که دو دفعه و فعلا روی یک طرح دیگه وزارت عدلیه و نماینده ما کار میکنه که امیدوار است امور او مراحل خود طی بکنه و به پارلمان ارائه شود و پارلمان ولسی جرگه هیچ قانونی را که او به شکل فرمان ریاست جمهوری فرمان تقنینی او این نافذ شده باشه او رو قبول نداره و اصرار دارن که قانون یعنی قانونی که مصوب پارلمان باشه و به این لحاظ در مسئله ثبت دارایی خود هم وکلای محترم پارلمان تمکین نمیکنه و امی هدایات نیمبند موجوده که ما داریم در مورد ثبت دارایی و احاله قضایایشان به ساروالی و دیگر جایا امیر هم قبول نداره، مورد اعتبار قرار نمیده. به این لحاظ ما یک پشتوانه محکم حقوقی هم در اختیار نداریم.
و چقدر کارای شما را در قسمت با چالش کشانده؟
این کارا شدیداً بالای کارهای ما و قاطعیت کارهای ما و جدیت کارهای ما آسیب میرسانه.
بله فخری صاحب، میخوایم به عنوان پرسش آخری نمطرح بکنم. شما پیشتر از برخ مورد یادآوری کردین از مصاحبه که وجود داره در قسمت ثبت دارایی ها و حمایت که از طرف رهبران حکومت موجود است، ولی در صورتی که شما باز برخ موارد ما مشکل مواجه میشین و نمیتونین تطبیق بکنین بالای همه، فکر نمیکنین که اعتبار اداری عالی مبارزه با فساد اداری تحت پرسش قرار بگیره؟
چرا نه؟ بسیاری از گزارشات ما، بسیاری از بررسی‌های ما که انجام شده و در اونجا تخلفات کشف و تثبیت شده و وقت او به مرحله اجرایی نمیرسه، تصمیم در او مورد گرفته نمیشه، به سارنواله محول نمیشه، سارنواله تقاضا رو تکمیل نمیکنه و به محکمه محول نمیکنه، محکمه در مورد فیصله صادر نمیکنه، این به معنای ازی است که اونمو اجرات و او کارها مورد قناعت هموطنا قرار نمیگیره، اعتبار قانونی اداره ما و کارهای ما را خدشدار می سازه.
با تشکر از شما فخری صاحب، شنونده‌ی عزیز رادیو آزادی، شما صحبت‌های آقای فخری را شنیدید که گفت اکثریت اعضای کابینه و مقامات دارایی‌هایشان را ثبت کردند، به جز 10 نفر گناه هم تعدادشان را نام بردند و همچنان یادآور شدند که مسائل سیاسی در برخی اوقات و عدم حمایت 100% رهبران حکومت سبب شده تا نتوانند در قسمت ثبت دارایی‌ها و مصوبه‌ای که وجود دارد کامیاب و پیروز شوند. این بود برنامه این هفته حقیقت چیز. تا برنامه دیگر، علا یارو نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل. جوانان عزیز سلام، آرزو میکنم هر جایی که هستید آرام و خوشحال باشید. در برنامه این هفته ما روی دو موضوع گزارش آماده کردیم، یکی آن که جوانان در راستای آموزش با کدام مشکلات و چالش های مواجه هستند و دیگر این که چرا اکثر جوانان کارهای خود را نیمه تمام میگذارند و یا با گذر ایام دل سرد میشوند و اقدام به کاری دیگر میکنند. در ابتدای برنامه میپردازیم به مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فرار راه جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف 12 سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، از قبیل را نیافتن با پوهنتون های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم های معیاری در پوهنتون های شخصی. زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی می گوید که ما در کشور زندگی می کنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی مشنویم.
یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگیم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتونن یعنی مصرف کنن و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدف می داشته باشن تا به به مقصد خود برسند.
دکتر نجیب الله شیرزاد معاون علمی پوهنتون افغان پامیر گفت که بزرگترین چالشی که فراراهی یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یکسان نبودن فیس پوهنتونهای شخصی است.
امنخانی کوریکولم یا مفرد درسی که در تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد یکی از جمله چالش‌های عمده از این معضل تشکیل می‌دهد، بخصوص در بخش جوانان و محصلین که به این چالش مواجه هستند. به طور مثال ما میتونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تحصیلات عالی که اگر ما بگیم نامش اکس، نهاد تحصیلات عالی دیگه که نامش وای بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی میگیره و نهاد اکس ما به اندازه گزاف فیس میگیره از تحصیلات عالی. پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پانتونهای خصوصی می گوید که بسیاری از جوانان افغان با پانزه دلهای خود را پیدا نمی کنند و مشکلات طبقه اوناس نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه می شنویم.
بعض پانتون ها که قمت می باشن نمی تانن ادامه بتن، یا مشکل ترانسپورت می داشته باشن نمی تانن ادامه بتن. کمی مشکلات طبقه اوناس نسبت به ذکور زیادتر است.
تعداد زیادی از محصلین پانتون‌های خصوصی شکایت دارند. آنها میگویند که توان پرداخت فیس‌های اضافی را ندارند. و زبی اولا یکی از محصلین پانتون‌های خصوصی چنین میگوید:
هرچند که ما یک مسئله سم ماهانه فیس میدیم، بعد از اینکه نتایج اعلان میشه کدام نفر اگر بی نتیجه بمونه، بعد او 500 روپیه در بدل چانس یا امتحان دومی از ما میگیره و از کارتا پیسہ میگیره و دیگه از پارکینگ موتر همچنان پیسہ میگیره. کم دیگه از سیستمای درسی هم نسبت فرق میکنه. استاد کمی نو وقت نه، کمی یک مدیریت شو قصایی نمی باشه، بخاطر اینکه استاد بعضی وقت نو وقت نه و تایم شید معلوم نیست. گاهی یک تایم از گاهی یک تایم از این مشکلات هست در پانتون.
در جواب به شکایات پوهندوی محمد امیر کامابال رئیس پانتون‌های خصوصی میگوید که هیچ پوهندون حق این را ندارد که از محصل فیس اضافی بگیرند.
ما سال گذشته روی این موضوع کار کردیم و در قدم نخست به تمام پوهندون‌های خصوصی یک مکتوب فرستادیم و با آنها یادآور شدیم که موضوع فیس در ماده 16 مقرره پوهندون‌های خصوصی کاملا توضیح و تشریح شده. فیس تا یک سال یک مرتبه و یا در آغاز هر سمستر اخذ می‌گردد. با نام‌های دیگر مانند فیس پارکینگ، فیس مونوگراف، جشن فراغت، استفاده از اینترنت، کتابخانه یا به نام چانس دوم، همه این فیس‌ها اعتبار و سابقه رسمی ندارند. محصلان هر پوهنتون که چنین مشکل داشته باشند، باید با ما اطلاع دهند، ما به مشکلشان رسیدگی
می‌کنیم.
در این میان معینیت جوانان و وزارت اطلاعات و فرهنگ طی یک تفاهم‌نامه‌ای که با پانتون‌های خصوصی انجام داده است، بر مبنای آن برای محصلین تخفیف در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید آن عده جوانانی که توان پرداخت فیس را ندارند می توانند به این معینیت مراجعه کرده و مشکلشان را از نگاه مالی حل نمایند.
ما امو دیوارای غریبی با او شکستم. از جوانه تقضا داریم که در سال آینده مثلی که سال گذشته که با تعداد هزارها جوانه با پانتونها معرفی کردیم، از جوانه می خواهیم که با دو پانتونهای دولتی که کمیاب نشدین همراه ما در تماس شوین تا ما با شما با پانتونهای شخصی با تخفیف بسیار خوب یا به صورت مجانی شما را معرفی کنیم و با امی تعلیمی کرمان شما است تحصیلات عالی را به پیش ببریم. این نه تنها با یک سمیستر با یک سال است، بلکه از شروع تا آخر پوهنتون است. باید از این چانس جوانان خبر بشه، ما در خدمتشان هستم.
خب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و در این بخش علت را در میابیم که چرا شماره از جوانان کارهای خیش را نیمه تمام رها می کنند و اقدام به کاری دیگر می نمایند.
کسایی که اینا این کار میکنه در اصل بر خود یک الگوی ندارن.
ولی مشکلات خانوادگی بود، پدرم اجازه نداد.
یک کار شروع میکنه برای زین نمیگیره یک مشوره که از خود کرده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه.
تا صنف 6 خواندم، تا صنف 6 ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد.
ایده ای از جوانان را دیده باشید که کارهای خود را تمام نکرده رها می کنند
یا از تصمیم خود در نیمه راه منصرف می شود. دنبال کار دیگر می روند و این کار را هم نیمه تمام رها می کنند. یکی از این جوانان احسان الله صفایی است که دروس خیش را در پاهنتون نیمه تمام رها کرده. فعلا احساس پشیمانی و ندامت می کند. وی به جوانان می گوید اگر واقعا دوست دارید به اهداف و آرزوهایتان برسید، پس کارهایی را که آغاز نموده اید به اتمام برسانید تا موفق گردید. وی از تجربه خود چنین می گوید.
واقعا برای کسانی که کار را آغاز می کنند، پانتون باشه چی در هر عرصه‌های تعلیمی و در زندگی روزمره، هر موضوعات را که آغاز می کنند باید با موفقیت تا آخر تکمیل بسازنش تا که به هدف خود برسن. زمانی که اینا در بین وقفه ایجاد میکنن یا ایست که ترک میگنن اون موضوع را، باعث پسمانیشان میشه. همون مدت زمان را که یا وقفه میگیرن کارهایشان تأخیر با وجود میه که باعث پشیمانیشان مثل مواره میشه. بر همگی از ما یک پیام است که باید کارهای خود با وقت و زمانش آغاز و ادامه بدن و بالاخره تا که به هدف خود برسن و خاتمه بخشن.
بعضی از جوانها وقتی که به یک مشکل و یا ناکامی مواجه می شود زودتر تسلیم شده و دیگر کوشش نمی کنند. تبسم دختری است که بعد از ناکامی در مکتب از ادامه تحصیل دست می کشد. از وی می شنویم.
از اطراف آمدم به کابل، به کابل که آمدم مکتب شروع کردم، تا صنف 6 خواندم، تا صنف 6 ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد، مکتب علاقه کدم. دیگه میخواستم که شروع کنم مکتب، خو نشد، امروز به سبا موند، مکتب نتونستم که ادامه بتم. حالا سنم 26 سال است، مشکلات زندگی است، نمیتونم که مکتب ادامه بتم. از خواهرها و برادرها تقاضا دارم مکتب و هر کاری که میکنه تا آخر ادامه بده و هیچ وقت ناکامی را قبول نکنه، کار را که میکنه دنس پرا نوانه.
گل محمد آریوبی مدیر مسئول مجله حله عوامل متعدد را بیان نموده، چون احساساتی بودن، مشوره نکردن، عدم داشتن یک برنامه منظم که باعث می شود جوانان عجولانه تصمیم بگیرد، موانع در راه ادامه تسهیل آنان می داند. وی می گوید که جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و یا فشارهای روحی نمی توانند که کارهای خود را به وجه احسن به پایان برسانند. در مورد راز موفقیت تحصیل چنین نظر دارد.
سنگی که زورت نرسید ماچش کو ازش برو، نه او سنگ میده میده کو باز پیش برو، از او استفاده کو. اینی مهمش است و یک کار شروع میکنه برای زین نمیگیره یک مشوره که از خود کده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه برش بگویه همون مشکلی که دادمش آمده، از یک کس مشوره بگیره، یک پلان جور کنه برش، پلان دراز مدت و کوتاه مدت و تا آخرش، امو پلان، اکشن پلان که داشته باشه، باز با مناسب یا با پیوست با امو اکشن پلان پیش بره، از چیز مشکلاتی که دمش دمریش می آید امرو ازو برخورد احساساتی نکنه و یا به اصطلاح شکست قبول نکنه، با از عقل کار بگیره، از به اصطلاح از افسله کلان کار بگیره و او کار پیش ببره.
دوره جوانی یکی از بحرانی ترین، حساس ترین و پرتلاطم ترین دوره زندگانی به حساب می رود. این دوره از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا که سرنوشت آینده فرد با تصمیمات درست و منطقی این دوران گره خورده است. همچنان این دوره با تغییرات جسمانی، روحی، شناختی همراه می باشد. استاد انجلا همت علل و عوامل عدم داشتن استقرار فکری و دیگرگونی های فکری بین جوانان را چنین توضیح می دهد.
عوامل بسیار زیاد داره که عوامل کلی ازی. یک، عوامل چیست؟ عوامل خانواده است. دو، فشارهای روانی است. سه، عنانات و فرهنگ نپسندیده است. چهار، اجتماع است. از هم صنفی، از هم سان صنف خود، از هم کسی که در صنف کتیشم بوزی میکنه، میخواه که تصمیم بگیره که ما والا رفیق میخواهیم که وزیر شم، بق بق سرش خنده میکنن. اینه نیست که در تصمیم گیری خود آینده موفق نیست. چرا؟ از نظر نقطه نظر اجتماع چی شده؟ ضربه خورده. جوان نمیتونه که تصمیم بگیره، استقرار فکری خود با کلی از دست میده.
در اخیر به این نتیجه میرسیم اگر خواسته باشید با آرزوهایتان برسید، بد
بدانید که هر کار از خود راه و روش منحصر به خود را دارد. اگر می‌بینید نسبت به هدف دلبستگی فراوان دارید و از چیزی که می‌ترسید آن را به تکرار در ذهن و عمل رفع کنید و این کار به شما احساس اعتماد بیشتر می‌دهد و کمکتان می‌کند تا با ترس‌های خود غالب شوید. خب دوستان عزیز، در پایانی برنامه این هفته قرار گرفتیم و موضوعاتی که در این هفته برایتان آماده کرده بودیم خدا کند که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده شاد و خرم باشید.
جوانی میرسد